ساعت 11 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. کشورهای اروپایی به ایران پیشنهاد کردند در ازای تعویق مکانیزم ماشه اقداماتی مشخص انجام دهد. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند فاجعه غزه باید فوراً پایان یابد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، خوش آمدید به این بخش خبری. صبح امروز ساختمان دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. رسانه‌ها میگویند گروه مسلح جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گزارش رسانه‌های ایران، مهاجمان مسلح با ورود به ساختمان دادگستری واقع در خیابان آزادی شهر زاهدان اقدام به تیراندازی کردند. تصاویر منتشر شده نشان از حضور نیروهای امنیتی و بیمارستانی در اطراف ساختمان دادگستری پس از حادثه دارد. هنوز جزئیاتی از مجروحان و کشته شدگان احتمالی این حادثه اعلام نشده است. گروه جیش العدل از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. این گروه تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده و تعدادی از آنها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است. اما در خبری دیگر، سپاه پاسداران آذربایجان غربی اعلام کرد که شامگاه جمعه تیراندازی افراد مسلح به یک پایگاه سپاه در روستای آغلان در شهرستان سردشت منجر به کشته شدن یک نیروی بسیجی و زخمی شدن یک نفر دیگر شد. سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیات بیشتر از این حمله به عنوان تیراندازی کور یاد کرده و مهاجمان را گروهی تروریستی خوانده. در همین حال برخی رسانه‌های کرد و همچنین وبسایت هنگاف از یک درگیری مسلحانه دیگر در بخش هورامانتخت در استان کردستان خبر دادند. جزئیات بیشتری درباره این درگیری‌ها منتشر نشده است. مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی طرف برجام روز گذشته در استانبول برگزار شد و طرف‌ها بر سر ادامه مذاکرات توافق کردند. وزارت‌های خارجه سه کشور اروپایی بامداد شنبه اعلام کردند که در نشست استانبول به ایران گفتند آماده فعال کردن مکانیسم ماشه هستند، اما حاضرند این مکانیسم را در صورت برخی اقدامات مشخص تهران به تعویق بیاندازند. پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند فرانسه، بریتانیا و آلمان حاضرند در صورت موافقت ایران با شروطی همچون از سرگیری مذاکرات با واشنگتن و همکاری با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی ضرب الاجل مکانیسم ماشه را برای چند ماه تمدید کنند. پس از انتشار این گزارش‌ها، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران اصل موضوع بازگرداندن تحریم‌ها را غیرقانونی می‌داند و بنابراین با تمدید مهلت این مکانیسم هم مخالف است. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان از رویدادهای غزه با عنوان فاجعه انسانی یاد کردند و در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که عملیات اسرائیل در نوار غزه باید فوراً پایان یابد. نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان در بیانیه مشترک خود همچنین از اسرائیل خواستند محدودیت‌های مربوط به ارسال کمک‌ها به داخل غزه را فوراً لغو کند. ساعتی پیش از این بیانیه، دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که بحران غزه به گفته او یک بحران اخلاقی است.
The lack of compassion, the lack of truth, the lack of humanity. And this is not just a humanitarian crisis, it's a moral crisis that challenges the global conscience.
آنتونیو گوترش در مجمع جهانی عفو بین الملل گفت آنچه می‌بینیم فقدان شفقت، حقیقت و انسانیت است و این بحران نه فقط بشر دوستانه بلکه یک بحران اخلاقی است که وجدان جهان را به چالش می‌کشد. محمد صادق معتمدیان استاندار تهران میگوید سدهای تهران فقط 13% آب دارند و تلاش آنها این است که آب این استان را از طریق سدها و سفره‌های زیرزمینی تأمین کنند. آقای معتمدیان در جلسه پیگیری فعالان اقتصادی و تولید کنندگان حوزه آب و فاضلاب با اشاره به رشد بیش از 5 برابری جمعیت در پایتخت گفته در حال حاضر 62% از منابع آب تهران از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شود. همزمان حسین خوش اقبال فرماندار تهران درباره افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و پیامدهای محیط زیستی آن مانند فرونشست و افت کیفیت آب هشدار داده است. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران هم گفته نیمی از حدود 21% پرشدگی سطح‌های تهران را رسوبات تشکیل می‌دهد. به گفته آقای بزرگزاده وقتی سطح آب سد به کمتر از نیم برسد، بخش قابل توجهی از آن دیگر قابل استفاده نیست. و در خبری دیگر جوزف اون رئیس جمهور لبنان میگوید که برای حل و فصل مسئله سلاح حزب الله تماس‌های مستقیمی با این گروه داشته. آقای اون گفته مذاکرات اگرچه کند اما او شاهد پیشرفت‌هایی بوده. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در سوریه طرحی تهیه کرد که مبتنی بر خلع سلاح حزب الله آغاز کمک به لبنان برای بازسازی و خروج اسرائیل از جنوب لبنان است. اما تاکنون حزب الله در برابر مسئله خلع سلاح مقاومت کرده و آن را وسیله‌ای برای دفاع از لبنان دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه جمعه وارد اسکاتلند شد. او در بدو ورود به اسکاتلند گفت که روز یکشنبه قرار است در این سفر علاوه بر بازدید از زمین‌های گلف خود با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیدار و با او درباره توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا گفتگو کند.
We have a 50-50 chance, maybe less than that, but a 50-50 chance of making a deal with the EU. And it'll be a deal where they have to buy down their tariff, because they're right now at 30%.
آقای ترامپ گفت که شانس دستیابی به توافق بین دو طرف 50-50 و شاید کمتر است. او اما به گفته او اگر توافق کنیم این بزرگترین توافق خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که در صورت عدم حصول توافق تا 10 مرداد بر واردات اتحادیه اروپا تعرفه 30% وضع خواهد کرد. اما درگیری‌های مرزی کامبوج و تایلند برای دومین روز ادامه یافته. بریم با حسن جعفری جزئیات بیشتر رو بشنویم.
درگیری‌های مرزی کامبوج و تایلند وارد سومین روز شده و تاکنون دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته نشستی اضطراری درباره این درگیری‌ها برگزار کرد و پس از این جلسه غیرعلنی چه آکه او سفیر کامبوج در سازمان ملل به خبرنگاران گفت کشورش خواهان آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط با تایلند است. سفیر تایلند و همچنین سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل پس از این نشست با خبرنگاران گفتگو نکردند. تایلند و کامبوج هر یک طرف مقابل را به شروع درگیری‌ها متهم کرده و به نوشته رویترز حملات لفظی دو طرف هم روز جمعه تشدید شد. تایلند میگوید حملات بی هدف کامبوج همچنان جان غیر نظامیان را تهدید می‌کند. کامبوج هم تایلند را به خاطر استفاده از مهمات خوشه‌ای محکوم کرده است. بومتام وچایاچای نخست وزیر موقت تایلند روز جمعه گفت اوضاع تشدید شده و وضعیت فعلی که رویارویی با سلاح‌های سنگین است میتواند به جنگ تبدیل شود. در طرف مقابل هم هون مانت نخست وزیر کامبوج گفت که با آتش‌بس پیشنهادی انور ابراهیم نخست وزیر مالزی و رئیس آسئان موافقت کرده است. نخست وزیر کامبوج افسود جای تأسف است که طرف تایلندی ابتدا با این پیشنهاد آتش‌بس موافقت کرد اما بعداً از موضع خود عقب نشینی کرد. تایلند اواخر شامگاه جمعه اعلام کرد که با ایده آتش‌بس در اصل موافق است و آن را بررسی خواهد کرد اما باید بر اساس شرایط مناسب میدانی باشد. اختلافات مرزی بین دو کشور قدمتی بیش از یک قرن دارد و به ویژه مربوط به یک معبد بودایی باستانی است که هر دو طرف مدعی مالکیت بر آن هستند. کامبوج میگوید بمباران‌های تایلند باعث وارد شدن آسیب به معبد 1000 ساله پیری ویهار شده است. با این حال ارتش تایلند این ادعا را به شدت تکذیب کرده.
از حسن جعفری شنیدید. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.